کنیم، به عنوان یک داده های جامعه شناختی رو بررسی کنیم چرا بی تفاوتن. در حقیقت من از این داده ها به بی تفاوتی میرسم، ولی سعی میکنم که روایتی داشته باشه، جذاب باشه برای مخاطب.
معمولا افریج فیلماتون مستند چند دقیقه است؟
3 تا بلنده و 4 تا کوتاه. یه مستندی دارم به نام 11 مادر، در مورد 11 مادر شهید در بوشهر. یک مستند دارم به نام تبر، در مورد شخصیت که با دو عراقی رویاروی میشه و این شخصیت معروفیه در گیلان غرب. این خانم مجسمه شو در وسط شهر هم ساختن. در مورد اسم فراموشی دارم، چرا این میخوام نام این خانومم یادم بیاد، فرنگیس حیدرپور که معروفه. یه مستند کوتاه ساختم و مستندی ساختم به نام خواب آب که درباره آینهای نوروزی هستش. منطقه کرمان انتخاب کردم، ولی این آینها میشه تعمیم داد به منطقه دیگه ایران. اصلا اساس جشن و یا یسن در 4 عنصر آب، باد، خاک، آتش نمود پیدا میکنه. و مستند خرط و خر و خرامان و مستند جدیدی که در حال پخش.
ببینین مستند انعکاس واقعیته، ولی به نظر من مستند سازها خلاقیت شگفت انگیزی دارن. یک فیلم مستندی هست که من شوربختانه ندیدم، فقط شنیدم، سالها پیش شنیدم که در همین فکر میکنم جشنواره فجر مانند اون یک فیلم مستندی نشون میدن که یک نفر زل زده به سقف چند دقیقه، تماشاچی خیلی بیتاب میشه، خسته میشه،
دوربین تراک میکنه میاد پایین.
ندیدم من فیلمو، نمیدونم. دوربین تراک میکنه میاد پایین.
البته دوربین عجیب به اصطلاح ما باید بگیم تیلت دام میکنه، میاد پایین، بعد میبینه رو تخت جامد.
آها، که بعد مثل که زیرنویس کنه این فقط 5-7 دقیقه از زندگی یک جانباز، یک جانباز قطع نخاییه. دیدین شما فیلمو؟
من فیلمو دیدم، ولی الان نام رو نپرسین چون من فراموشی دارم.
این شگفت، این خلاقیت من داره، من این وارد آثار آوانگارد، اولترا واقعا آثار پیشرو میشه. به نظرم خیلی سخته تو کار مستند که ما با واقعیت بیرونی روبرو هستیم، خلاقیت هنرمند خیلی شگفته، ولی اگر بشه واقعا حیرت انگیزه. من تو آثار غربی که میبینم بیشتر مفاهیم سیاسی و هدفدار و اینهاست، کمتر درش خلاقیت میبینم. اما خوشبختانه در آثار شرق و ویژه آثار فیلمسازان مستندسازان کشور خودمون میبینم که این خلاقیت، همین فیلمایی که اسم بردیم، وجود داره.
کاملا. ما بعد از انقلاب سینمای جنگ داریم، اونقدر که آثار شهید آوینی باعث فرهنگ سازی میشه در سینمای جنگ، شاید آثار داستانی نتونسته.
همینطوره.
از یک منتقدی یا نامش رو نمیبرم، درباره سینمای جنگ میپرسن که بهترین فیلم سینمای جنگ از نگاه ماشی ملف گند مهمانی رو نام میبره، یک اثری که خلاقانه و بدیل. این شما تقریبا 52 دقیقه با یک شخصیتی در یک قاب ثابت، دوربین کات هم نداره، تبین هم نداره، با این شخصیتی که آسیب دیده از جنگ، ملف گند محمود رحمانی. در یکی از برنامه های شما داشتین، 2 قدم مانده به صبح، هم اون برنامه هم همین موضوع بررسی شد با حضور آقای فاروقی.
بله.
و ما در سینماگران مستندمون واقعا با این رویکرد خلاقانه، ولی متاسفانه چون کم دیده میشه کمتر میشناسن، آقای شیروانی، همین استاد نازنین همه ما آقای اصلانی نام بردین، برخوردشون با اون جام این چه روی کردی داره و روی کرده خلاقانه. همون تعریفی که اول گفتم گریشسون میگه، برداشت خلاقانه از واقعیته. مستند خود واقعیت نیست، برداشت خلاقانه کارگردان از واقعیته که باعث جذابیت و موندگاریش میشه.
چرا مهجور مونده مستند نه اینجا، در تمام جهان؟
یه بخش در
آجین که مثلا از سال حوالی 1904 یا 1924 واقعا مستندهای جدی ساختشون شروع میشه.
متاسفانه همیشه تنها بوده. شاید حتی ما در تاریخ مستند که بررسی میکنیم، شما اول نانوک شمالی رو نام بردین،
نانوک،
بله،
فلاهرتی.
افراد باعث انقلاب در سینمای مستند میشن. فلاهرتی مثلا در آمریکا، شما برتوف در شوروی، یا مثل گریرسون در انگلستان. این اتفاق واقعا رو دوش مستندسازای انگار یک جبریه که خودشون پیش برن محجور بودن. ولی یه فرقی که داره، خیلی از تلویزیون‌های جهان، خیلی از کشورهای جهان تلویزیون جای مستنده، باید دیده بشه و کمتر سینمای توی سالن‌های سینمایی. هرچند در سال‌های اخیر سینمای مستند کار مرز خودش رو با مستندهای تلویزیونی جدا کرده و ایران هم با برنامه‌ریزی هنر و تجربه یواش یواش مستند نمایش داده میشه. خب بیشتر
حالت سینماگران بزرگی هم مستند سازی کردن و میکنن.
بله، شما همین مایکل مور، شما مثلا فارنهایتش چند میلیون دلار میفروشه. یعنی این اتفاق نیست که در دنیا نباشه. میخوام بگم
ژان لوک گودار،
بله گودار، بله
گودار فیلم مستند میسازه.
حتی من خیلی شاید انحصار طلبی تعبیر نشه، من استاد شهید سالس، استاد کیارستمی، اینا رو بیشتر توی حوزه سینمای مستند من
درسته.
میبینم
درسته که نگاهتون درسته، همینطوره.
بله
همینطوره. حتی سینمای دراماتیکشون هم یه نگاه شبه مستند دارن. برای همینه که دلپذیر و دلبرانه است. میریم و باز میگردیم.
آیین‌ها با چهار عنصر بنیادی هستی، آب و آتش و باد و آب، پیوند نزدیکی دارد. کرمانی‌ها با آتش آغاز می‌کنند یا خیابان سده. در روز دهم بهمن ماه، 50 روز مانده به نوروز، گرد هم می‌آیند و هیزو را که از چند روز پیش فراهم کردند برای برافروختن مهیا می‌کنند. آتش را فروزان می‌دارند تا به خواب آب پایان دهند. پس از فروکش کردن آتش، خاکستر آن را در زمین می‌پاشند تا محصولی دندان بهره‌مند گردند. پس از جشن سده، بیشتر با عنصر آب پیوند دارد.
تو کرمان ما معتادن که وقتی که سال ها جدید ببو، سال ها تازه ببو، برای یک لحظه تمام اون روز زمین خورن.
گذشتگان به باور بودند پیش از نوروز تمام آبهای زمین به خواب فرو می روند و پس از سال نو بیدار می شوند که به خواب آب معروف است. پس از عنصر آب و آتش نوبت خاک است. زمین گرم شده و خاک نرم. پس از آب و آتش و خاک نوبت باد است. میگویند پس از آن که مادر خانه تکانی میکند، از شدت استگی به خواب فرو میرود و موفق به دیدار پسرش نوروز نمیشود. هنگامی که بیدار میشود میگرید و خاک بر سر میریزد. مردم شناسان این افسانه را نشانه همین گرد و خاکی میدانند که فرمان روای کبیر یعنی باد میپراکند. راه نمایان کبیر این فرمان روا را می شناسند.
ساعت سوار اگیس گل، ساعت سوار اگیس گو، سینه گدار اگیس گو، سینه گدار اگیس گو، بابا خبر کن اگیس گو، ارنو توار اگیس گو، گله را باردن اگیس گو، بابا خبر کن اگیس گو.
Yeah.
چای رنگی گیسگو خون چای رنگی گیسگو نری درنگی گیسگو گل را باردن گیسگو بابا خبر کن گیسگو
این چه بابای اساقی من مایلم که قضاوت خودم رو درباره صدای این آثار شما که تا اینجا شنیدیم عرض بکنم که در آثار شما به نظر من برخی پدیده‌هات فضیلت میشن. یکیشون گویش ها و زبان های مختلف ایرانی است که ما یک زبان فارسی نداریم دیگه، خدا رو شکر ما زبان های گوناگون داریم، یک مردم یک دل همدل، هممون ایرانی هستیم ولی خوشبختانه پر از زبانیم، زبان های مختلف، و این یکی از مشخصات سینمای مستند شماست که من درش زبان‌های مختلف رو میشنوم. یکی دیگه ظهور و بروز موسیقی است به نظر من که تقریبا در همه آثار شما تا اینجا شنیدیم ظهور و بروز موسیقی بومی ماست، موسیقی نجیب و ارجمند. این منشأش کجاست؟ خودتون آگاهانه دنبال این رفتیم یا تصادفاً این تبدیل شده به مشخصات آثار شما؟
اگه نگم آگاهانه دروغ گفتم. آگاهانه بود کاملا. یکی از آرزوهای من اینه آیتالالا که بتونم مجموعه گوش‌های ایرانی رو بسازم. خیلی دوندگی کردم، هنوز موفق نشدم مدیران رو با خودم همراه کنم. شما برای نمونه یک منطقه از شرق ایران ما تقریبا نزدیک به 400 لهجه داریم، یعنی ما در زبان سه گونه گویش لهجه داریم. یعنی اگر در داخل خراسان ما بیایم تقسیم بندی کنیم، بسیاری از این لهجه ها از بین رفتن و متاسفانه اینا نهادینه نشدن. بخشی به شکل پژوهش های مکتوب در فرهنگستان اتفاق افتاده و امیدوارم روزی بشه که درباره این مجموعه گویش ها مستندی ساخته بشه که تا ماندگار بشه. من آگاهانه گاهی وقتا خودخواهانه این کار رو میکنم در آثارم این اتفاق بیفته و گویش ها نهادینه بشه.
اون ارجمند ما که واقعا با قابل بازیافت نیست همینه. بله. همین گویش هاست،
کامله،
زبان ها و لهجه هاست که یاختین لغتشناس روس میگه که لهجه ها خیلی مهمتر از کلمات هستن. بنابراین این کار خیلی به خصوص ما امروز خیلی احساس نیاز میکنیم به این کار. بله. به تبیین ارزهای
و موسیقی مقامی شما اگر ویوالدی میشنویم، باخ میشنویم، میبینیم منشأ و یا خواستگاه آثارشون موسیقی محلی بومی. بله. مقامی اونجاست. و این هم بخشی که تو پژوهش مکتوب استاد درویش انجام دادن و خیلی از همکارای مستند من جمع‌آوری کردن.
خانم دکتر ملک تمام بل. موسیقی نوایی رو، همینطور خانم دکتر یوسف زاده موسیقی نوایی رو ضبط کردن
و خوشبختانه بچه های مستندساز ما، مثلا شما در مرز جنوب ایران از بلوچستان شروع کنم، مستند ارزمند زیمول که آقای مشتاق گوهری ساختن، موسیقی جنوب رو آقای بخش هرمزگان رو آقای حیدری ساختن، موسیقی بوشهر یک کار پژوهشی خیلی خوبی از دوست نازنینم آقای حاجی زاده در حال انجام و تدوین، موسیقی خوزستان، موسیقی کمانچه آقای کیوان کیانی ساختن. مستندسا تلاششون کردن که این موسیقی های مقامی و بومی ما ماندگار بشه و خوشبختانه داره انجام میشه. من هم به علاقه خودم که توی این حوزه فرهنگای ایرانی هستش، تلاشم اینه که تو آثارم این بخش هم توجه بشه و سعی کردم بیارم در کارا.
زنده باد. همیشه یک شخصیت های تو دنیا پیدا میشن. الان از فرط ظهور اسم این نویسنده فرانسوی رو فراموش کردم، اشکال نداره، امیل زولا. یه نویسنده دیگه هم داریم، نویسنده ایرلندی جیمز جویس، که میگن که اگر تمام شهر کشور ویران بشه با استناد به آثار اینها میشه همه رو با یاد دوباره نوسازی کرد. و نظر من سینمای مستند خیلی میتونه به ما کمک بکنه در نگهداشت ارزش‌های فرهنگی و قومی ما. شما من اگر ازتون بپرسم که دلم خیلی ویار کردم یه مستند خیلی خوب ببینم، شما به عنوان کسی که یک مستند ساز حرفه‌ای هستین چه فیلمی رو به من پیشنهاد میکنین؟ بهترین مستند چیه که من یک و دو سه برم اینا رو ببینم؟
در ایران ما؟
به طور کلی در جهان؟
بله، من ترجمه که از ایران
شروع.
بله بله، قبل از این یه توضیح در مورد خود سینمای مستند بدم، امیدوارم اغراق نباشه. شما برخوردی که مردم در دهه گذشته نسبت محیط زیست دارن، بیان که این برای مخاطبانتون آشکار بشه که این تأثیر مستندسازا بود که با محیط زیست، فیلمایی که در این حوزه ساخته شده و فرهنگ سازی کردن، برخورد با حیات وحش که آقای فضل‌الله امیری چند تا فیلم خوب ساخته، در مورد آب و کمبود آب در ایران چند تا فیلم‌های خیلی خوب
درباره
قنات‌ها، اینا همه واقعا ما مدیون مستندسازا هستیم. یعنی هر شاخه فرهنگی رو شما نگاه کنید، در مورد مردم شناسی اثر درخشان که همین الان من پیشنهاد می‌کنم کار استاد ورهرام رو تاراز ما ببینید، یک اثری بخوام پیشنهاد بدم همین اثره که حتما دیدین تاراز رو.
و نه ندیدم.
بله، به نظرم فیلمی که من خیلی دوست دارم، فیلم محمود رحمانی مادرم بلوط بسیار اثر درخشانیه که من اگر بخوام فیلم خادی ایرانی و آسیب شناسی خانواده ایرانی تحت تاثیر فرهنگ فرنگ اگر بخوام یک فیلم خیلی خوب میتونم، خانه بی خان اثر آقای هادی معصوم دوست، فیلم های تاریخی آقای حسن نقاشی بیشتر آثارشون برای من کرنش برانگیزه. کارهای زیادم، یه مشخصا اگه بخوام یک اثر نام ببرم نمیتونم، با اینقدر مستند خوب داریم حوزه های مختلف میتونم.
خب حالا تا اینکه شما بفرمایید من راهنمایی کنیم به فیلم های مستند های ارجمند جهان بپردازیم، بفرمایید که من به عنوان کسی که کنجکاو دیدن فیلم های مستند خودمون هستم از کجا باید اینا رو تهیه بکنم؟
یک بخشش معمولا مستند چند تا یعنی زمان و مکانی که برای نمایش این آثار در نظر میگیرن، یک بخش سینمای شبکه مستنده که خب آثار معدود و محدودی و دو هنر و تجربه و یه بخشش جشنواره سینما حقیقت هستش که من دعوت میکنم از شما و همکارا که امسال حتما تشریف بیارید و بهترین های مستند ایران رو ما اونجا میبینیم هر ساله. در اونجا در جشنواره فجر هم البته تعداد مستند کمن، ولی معمولا 5 الی 10 مستند هم مستندهای خوب بلند رو نمایش میدن و نمایش هایی که در خانه هنرمندان روزهای سه شنبه انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند نمایش میذارن اونجا هم
در خانه سینما.
بله
بله. و مستندهای جهانی که دل شما رو برده و دوست دارین چیه؟
من آخری رو نام میبرم، البته خیلی آخر نیست، فرانکو روزی که خوشبختانه 2 سال قبل ایران اومد، آتش و دریا خیلی کار رخشانی بود. یه کار مینروونی ایتالیایی هستش، کار دل بیقرار رو آرام کن. دل بیقرار را آرام کن، بسیار اثر خوب درخشان و پژوهش خیلی خوب. این دوتا اثری که تو ذهنم باقی مونده، یک اثر دیگه هم بود ولی نامش فراموش کردم، من از آغاز اعتراف کردم تو نام فراموشی دارم.
خیلی خب، شما در جوانی، خیلی جوانی و خوشسیمایی پیر شدین، من در بی پیر شدم. خیلی خب، بذاریم بگم اگر بخوایم که اینها رو رده بندی بکنیم، سینمای مستند شما در چه رده قرار میگیره؟
بله، غالب مستند اول یه پیشوندی به نام سینماست. در سینما ما فیلم کوتاه داریم، مستند داریم، انیمیشن داریم و فیلم
داکیومنتری.
در این قالب این بیشتر امروزه در جشنواره‌های جهان ما حضور پیدا می‌کنیم، تقسیم بندی و مرز بندی بین سینمای داستانی و سینمای مستند انجام نمیدن. مثلا در جشنواره برلین 2 سال گذشته به یک فیلم مستند جایزه میدن، نمیگم فیلم مستند، میگم فیلم پس نام فیلمو میگن. یعنی اساسا مرزبندی بله بله قبلا نبود در جشنواره برلین، فیلم داستانی بود ولی فیلم مستند هم وارد کردن، ولی برای بیشتر گونه بندی تو فضای آکادمیک صورت میگیره که چند تقسیم بندی از منظرهای مختلف. یکی از تقسیم بندی های معروف که میان مستندسازان خیلی آشکاره تقسیم بندی هستش که بیل نیکولز انجام میده و شش تقسیم بندی مستندهای مشاهدهگر، تعاملی، توضیحی. من مستند خراباتم توضیحیه، در حقیقت گفتار محور فیلم رو توضیح میده. مستند خر تعاملیه، در حقیقت تعامل اینه که کارگردان تعامل میکنه با سوژه و سوژه در حقیقت روایت میکنه قصه رو. در فیلم توضیحی گفتاری خوانده میشه یا نریشنی در خوانده میشه توضیح میده برای مخاطب. من همه گونه ها رو تجربه کردم و حتی مستند شاعران نشد.
خب من فقط یه سوال دیگه بپرسم بعد خودمون رو آماده کنیم برای خداحافظی با شنوندگان جان، و پرسش آخرم اینه که این صداهای زیبا یعنی نریتورهایی که شما دارین، اینا کی هستن؟ به خصوص این نریتور آریتون که صدای بسیار زیبایی داشتن.
دکتری خودم خوندم.
آخ کاش میتونستم دست بزنم براتون. من چون خیلی دستم رو دوست دارم، اینقدرم تو زندگیم دست دادم، همینجور الکی اعمال شما که خیلی باید حتما دست بزنم، ولی دست دادن رو به طور کلی دوست دارم. خیلی سپاسگزارم دعوت منو قبول کردین. خیلی خیلی استفاده کردم، براتون بهترین آرزوها رو دارم.
من یه سپاس از شما همکاراتون و از تهیه کننده گرامی واقعا سپاسگزارم. امیدوارم فضا برای سینمای مستند باز این برنامه ارجمند فراهم باشه و دعوت میکنم شنوندگان که سینمای مستند بیشتر توجه کنن، هم فیلم مستند در شبکه مستند ببینن.
چشم. یکان یکان همکاران عزیز من از شما متقابلا تشکر میکنن. هموطنان جان خیلی خداحافظ.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران 12 فروردین 1957 رفراندوم.
من تقاضا دارم که همه رأی بدید به جمهوری اسلامی.
من به جمهوری اسلامی رأی میدم.
بیش از 97% از آنها به جمهوری
اسلامی. 97% مردم به جمهوری اسلامی رأی عالی دادن.
در راه تو چه ای از کشی دارد این جان ما، آینده با خاک ایران ما.
ایران بیداری اسلامی.
عزت بیداری اسلامی شروع شد از در دنیای اسلام. ملت ها به ارزش اسلام و به برکت اسلام به حقوق خود واقف شدند.
وطنم این شکوه پا بر جا.
ایران
به نام خدا و سلام. سلام و شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و صمیمی این ایستگاه رادیویی روی موج اف ام ردیف 94 در خدمت شما هستیم.
در حالی که ساعت 22:24 است. خواهش میکنم همچنان ما رو بشنوید.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی.
تورق تاریخ از شکوه اقتدار تا روزهای افتخار.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
از رادیو تهران.
انتخابات یک پدیده سیاسی فقط نیست، انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلام. روز شمار انتخابات.
ماجراهای دوراباد.
دوراباد چون خیلی دور بود جمعیت زیادی نداشت، ولی عوضش خیلی چیزای دیگه داشت، از جمله یه مجلس شورا برای تصمیم گیری در خصوص امورات دوراباد.
همراه با رادیو جوان.
فوق‌العاده برنامه یکی از گروه جوان و جامعه رادیو جوان تقدیم شما میشه و میپردازه به انسانهایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شدن.
همراه با رادیو جوان.
آقایون، همسایه‌های عزیز، با شما. امروز جمع شدیم تا مدیر لایق برای ساختمون را انتخاب کنیم.
همراه با رادیو جوان در انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی.